بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدين. از جمعاتی که باقی مانده بود، آتاكم الله ما لم يؤت احدا من العالمين، تأتى كل شريف لشرفكم، ودفع كل متكبر لطاعتكم، وخزع كل جبار لفضلكم، ودل كل شيء لكم. قبلا باز یه تذکر داده شده بود راجع به سند زیارت جامعه، خب تذکرش مجدداً بد نیست، چون همه عناوین دینی که ما داریم گاهی از طرف مشککین مورد تشکیک و تردید قرار میگیره، که فران دعای نطقه مثلا سندیم مهرز ندارد، زیارت عاشورا چی ندارد، زیارت جامعه کبیر سند متقنی ندارد، از این حرفا گاهی زده میشه دیگه. غالبا نتیجه ای جز محرومیت مردم از برکات این جملات مبارک، حالا یا به عنوان زیارت یا به عنوان دعاست، این گونه تشکیکات فقط نتیجه اش محرومیت از برکات این ها، و شیطان هم همین را میخواد که مردم محروم بشوند از اون ارتباط و اتصال معنوی که به ذات اقدس حق و اولیاء حق دارن، جدا بشوند، این ارتباطشون قطع بشود. شیطان همین را طالب است، و از طرفی هم اولیاء خدا میکوشند که از طرق مختلف این رابطه را برقرار کنند. حالا مسئله زیارت جامعه کبیر از جهت سند بزرگان علماء ما اون را تأیید کردن، اونهایی که اساس دین ما از اونها گرفته شده، مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، مرحوم شیخ کلینی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ طوسی، اینها تا برسیم به مرحوم علامه مجلسی، محدث نوری، فیض کاشانی، اینها از اعاظم علماء مذهبن، ولی ساده هم نکی نبودن که حالا هر مطلبی را نقل کنن بدون اینکه تحقیق کرده باشن، بررسی کرده باشن. مرحوم علامه مدرسی رضوان الله علیه که احیاء کننده مذهب تشیع است، ایشان در باره همین زیارت این چند جمله را دارن. ترجمه کلامشون اینه که زیارت جامعه کبیره از حیث سند صحیح ترین زیارت هاست، و از حیث موارد و موادش جامع ترین زیارت هاست، و از لحاظ لفظ فصیح ترین اونها، از لحاظ معنا بلیغ ترین اونها، و از جهت رتبه والاترین اونها. و این جمله ایست که این مرد بزرگی که به تعبیر یکی از آنوان ما ازش تعبیر میکرد قباس و بهار انوار اخبار الائمه الاطهار، یعنی او کسی است که شناور قابل و ماهر است در دریاهای ژرف و عمیق انوار اخبار ائمه الاطهار علیهم السلام شناوری کرده، یعنی ساده ای نیست. او درباره زیارت جامعه تعبیر این را دارد. و اینا که همه چی نقل می کنن، مرحوم فیض کاشانی صاحب وافی، مرحوم محدث نوری صاحب صدرک، اینها همه نقل می کنن، می رسد به سه بزرگوار که از اساطین مذهبن، مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ کفعمی صاحب ولد العمید، همه آقایون بزرگان سرد را به اونها می رسانن. و مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه هم در من لا یحضره الفقیه نقل کرده این زیارت را، و میدونیم که من لایحظ الفقیه از کتب اربعه است، این از اون چهار کتابی است که تکیه‌گاه فقها است در فتواش میدهن، استنباط میکنن احکام خدا را. به چهار کتاب تکیه دارن دیگه، که این چهار کتاب هم خلاصه همون اصول اربعمعه، 400 اصلی که از امام صادق علیه السلام شاگردانشان اختباس کرده اند. اون 400 اصل اصول اربعمعه تلخیص شده در این چهار کتاب، کتاب کافی، کتاب من لا یحظ الفقیه و کتاب تهذیب و استبصار. این چهار کتاب کتب اربعه تکیه‌گاه فتوای فقها است. و مرحوم صدوق رضوان الله علیه در دو کتابشون نقل می کنن، یکی در کتاب من لا یحظ الفقیه، یکی در کتاب علوم اخبار رضا. هر در هر هر کتاب نقل شده، زیارت جامعی کردی. و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه هم در کتاب تهذیبشون که باز از اون کتب اربعه است اونجا نقل می کنن. مرحوم شیخ کفعمی در بلد الامین که از کتب معتبر است نقل کرده. دنبال این سه بزرگوار اون وقت رسیده به مرحوم فیض کاشانی و بعدم رسیده به مرحوم علامه مجلسی و بعد رسیده به مرحوم محدث نوری و دنبالش هم مرحوم محدث قومی و شعباز رضوان الله علیه، اون هم از اینا نقل میکنه. در حال بسیار متقن مسئله. و مرحوم مجلسی اول پدر مجلسی معروف، مجلس دوم معروف سالگاه آقا الوار، مرحوم محمد باقر مجلسی، پدر ایشون مرحوم محمد تقی مجلسی، مجلسی اوله. او یه جریانی نقل کرده در زیل همین زیارت جامعه که میگوید من مدتی که موفق شدم در نظر اشرف مجاور بودم در جوار مرقد مطهر مولا المتقین علیه السلام، مشغول ریاضت ها و مجاهدات شرعی بودم، تا یک شبی می توانم بگم که بین خواب و بیداری بود. حالا تعبیر ایشون اینه، حالا در عالم رؤیا یا در عالم خواب، بین خواب و بیداری در نجف بودم، خودم را در سرمن را دیدم، در سامر را دیدم و وارد شدم به حرم مطهر عسکریین علیه السلام. اونی که خواستم وارد حرم بشم، چشمم افتاد دیدم وجود اقدس ولی عشق ارواح نافدا در داخل حرم، در داخل حرم نشستن و تکیه دادن به ذریح مطهر عسکریین علیه السلام که روشان مقابل درب ورودی حرمه. من تا چشمم افتاد به اون حضرت همونجا ایستادم، بیرون حرم ایستادم و شروع کردم خوندن زیارت جامعه. همین زیارت جامعه رو خوندن از اول تو بیرم خوندن، از سلام علیکم و اهل بیت المطهر، اونم با صدای بلند مثل مداح‌ها که میخوانن این تو خوندن، به امام گوش میدادم. من همه رو خوندم تا تمام شد. بعد خود آقا فرمود که زیارت خوبی، این به این تعبیر زیارت خوبی. بعد من گفتم که فدای شما بشوم، زیارت جد شماست، اشاره کردم به قبر امام هادی علیه السلام، چون علیشان نقل کرده این زیارت دیگه از امام هادی علیه السلام. گفتم این زیارت منقول از جد بزرگوار شماست، اشاره کردم. فرمود بله، داخل شو، داخل حرم شو. چون بیرون حرم خونده بودم زیارت را، بعد داخل شدم و بعد ایستادم. فرمود که پیش بیا. و جلو رفتم پیش بیا تا رسیدم معاملش من بنشین. بعد نشستم، خیلی سر دو زانو با کمال ادب نشستم. فرمود نه، راحت بنشین، چهار زانو بنشین، راحت بنشین، تو زحمت کشیده ای و پیاده به زیارت ما آمده ای. حالا بعد دو ماله در مطالب شما رو خونم بیدار کردم. من در نجف بودم، این جریان رو دیدم که در سرمان را هستم و بعد مدتی هم بود که راه بسته بود، نمیشد به سامون را برویم و من خیلی آرزو داشتم. بعد که این خواب دیدم، کم کم چند روزی گذشت که موانع برطرف شد و راه باز شد رفتن به سامر را، و من چون فرموده بود که پیاده آمده ای، من تصمیم گرفتم پیاده برم. من روزا پیاده شروع کردم از نظر پاورهنه هم رفتم، هم پیاده رفتم پاورهنه رفتم تا رام سامر را و زیارت موفق شدم. من مجبوری که ایشون یا همسری نقل میکنه که من در عالم رویا یا میتوانم بگم بین خواب رویا دیدم، و بعدش هم هر همیشه که موفق بودم به زیارت عصبات عارف با همین زیارت میکردم. همیشه ائمه را با زیارت جامعه زیارت میکردم، چون برای من مسلم شد بی تردید که این زیارت از امام هادی علیه السلام رسیده، برای که خودم در حضور امام خوندم و امام فرمود خوب زیارتیه، و من هم گفتم از جد شماست، اشاره کردم به امام هادی، خود بله داخل شد. برای من بی تردید مسلم شد که از امام هادی علیه السلام است و به امضاء ولی از ارواح نافدار رسیده، و بعدا هر وقتی که مشرف می شدم به عصبات آریات با همین زیارت می کردم. حالا منظور بود که اجاز جامعه کبیره به این سادگی نیست، برای یکی یه فلانسی محروم نیست. اگر بنا ما دین خودمان را از این بزرگان بگیریم، خب دیگه از اینا بزرگتر ما نداریم. یعنی ما به شیخ صدوق و شیخ طوسی و شیخ مفید و بعد هم مرحوم شیخ کلینی و اینا هستن دیگه، اساطین مذهب. حالا این چند جمله که عرض شد از بقیه جملات، آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یعنی من شهادت میدهم شما خاندان اسمت خداوند به شما چیزهایی عنایت کرده که به احدی از جهانیان عنایت نکرده. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، احدی کمالات شما را ندارد. معلومه چون احب الخلق الی الله رسول خداست و ائمه خدا علیهم السلام دیگه، چون نور واحدن، رسول خدا احب الخلق است، اقرب الخلق دیگه، از او نزدیکتر مخلوقی به خدا نیست. احبیتش هم از جهت وجوده، یعنی خود وجودش تکوینن خداوند او را جوری خلق کرده که یک درجه از خدا پایین، دیگه بعد از او همه ریزهار خان و نعمت او هستن، چون احب است دیگه، محبوب ترین و مقرب ترین مخلوق پیش خدا رسول خداست، و ائمه خدا هم که خب در پرتو نور وجود رسول هستن، همه کلهم نور واحدن. بنابراین باید همینجور باشه، یعنی تمام کمالاتی که خداوند به مخلوقی عنایت کند به همونها عنایت فرموده دیگه. نتیجه می شود همه مخلوقات از عرش تا فرش گرفته، از فرشتگان مقرب تا به پایین، همه اونها بر کنار سفره حب الخلق نشستن که به اونها خدا چیزی داده که به احدی نداده. همه رو نگیره دیگه، لم یؤت احدا من العالمین، حتی جبرئیل امین و بقیه عرش هستن فرشتگان مقرب تا به پایین، همه مخلوقات ریزهار خام نعمت اونها هستن. و این جمله هم از امام عسکری علیه السلام که امشب هم صاحب امشب است، این چند جمله ایشون نقل شده که مؤید همین مطلبه، و مرحوم هارون‌زاده ملکی تبریزی نقل میکنن این جملات را در مراقباتشون، و سند را هم خودشون نشون میدن که امام عسکری علیه السلام یه مکتوبی ازشون رسیده، یعنی چیزی به خط خودشون نوشته شده که این جملات هست: قد سعد ناظر الحقائق به اقدام نبوت و ولایت، ما صعود کرده ایم به اون بلندترین قله های کوه عالم خلقت، ما به اونجا رسیده ایم. قد سعد ناظر الحقائق، زراجم ازروه است، یعنی اون بلندترین قله، بلندترین قله کوه حقائق را ما پیموده ایم، ما رسیده ایم. به اقدام نبوت و ولایت، و قدم های نبوت و ولایت نشون میدهد که همه کمالات نبوت درشان جمعه، تمام اون حقایق که همه انبیا داشتن در ائمه خدا علیهم السلام جمعه، منتها بروز نبوت نیست درشان، اونم به احترام خاتمیت، چون خاتمیت که آمده است و ختم همه مراتب نبوت کرده، به احترام خاتمیت دیگه بعد ایشان بروز نبوت نیست. اما نه اینکه حالا این کمارت نبوت در کسی نیست. چرا؟ در ائمه خدا علیهم السلام درجه اعلای اون کمالات هست، همون کمالاتی که انبیا همه داشتن، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری، دادن به مقام رعایت مطلقه اونها دارن، منتها بروز نمی کند دیگه بعد، یعنی بعد از اینکه مقام خاتمیت رسید دیگه احترام ایشان باید حس بشود، دیگه بعد از ایشان دیگه نبوتی بروزی ندارن، ولی اینکه کمالات نبوت را دارن. اونم معل ولایه به اقدام نبوت ول ولایه، هم دارای کمالات نبوت این که آشنا هستیم، آگاهیم از حقایق، چون نبی از اون جهت که آگاه از حقایق هست نبیه، از اون نظر که اداره می کند ولیه، تدبیر می کند، تصرف می کند در عالم ولیه، به رضا ما هم قدم نبوت داریم هم قدم ولایت داریم، کمالات نبوت در ما جمع است، برای این که بروز نباید داده بشود به احترام حفظ مقام خاتمیت، و ولایت هم با ماست، یعنی مقام تدبیر و تصرف در عالم و اداره عالم به اذن الله به اقدام نبوت و ولایت. حتی فل کلیم لبس علت الاستفا لما شاهد نام اول وفا، اگر حضرت موسی کلیم لباس کلیمیت را به او پوشندن، اگر به مقام استفا او را رسندن، ما وقتی از او وفا مشاهده کردیم این لباس به اندامش پوشنده شد، لما شاهد نام اول وفا، چون ما از او مشاهده وفا کردیم لباس کریمیت به قامت او پوشانده شد. فالکریم لبس غلط الاستفا لما شاهد نام اول وفا، حتی روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائق نل باکوره، مقام روح القدس جبرئیل امین که دیگه بالاترین فرشتگان مقرب هست، او در اون مرتبه اعلایی که دارد تازه از میوه های نورس باغستان ما چشیده است، حتی به این عنوان که چشیده به امیر شده، اونم از میوه های نورس باغستان ما، حالا نه میوه های پخته است، گاهی میوه گاهی اولش تازه رسیده گاهی پخته شده، از اون میوه های نورس باغستان ما چشیده است روح القدس فی جنان ساغوره زاغ من حدائق نل باکوره فنحن لروس الرعام، بنابراین ما شیران بیشه خدا هستیم، و غیوث الندا باران رحمت و بخشش پروردگاریم، یعنی مظهر قدرت خدا ما هستیم، مظهر رحمت خدا ما هستیم، فین السیف بالقلم فی العاجل و لواء الحمد و العلم فی العاجل، در دنیا قدرت سیف و قلم، قلم منبع علم است و حکمت، سیف منبع قدرت است و حکومت به دست ماست، در دنیا اونی که حق دارد حاکم باشد و منبع علم باشد برای بشر ما هستیم، و روز قیامت هم پرچم حمد اون هم باز به دست ما خواهد بود. بعد جمرات زیادی هم دارن که تا آخرش زیاد جمراتش هازال کتاب ضربتون من جبل رحمه و قفلتون من بحر الحکمه، این یه چند جمله که نشته شد، این ذره ایست از کوه عظیم رحمت و قطره ایست از دریای بی پایان حکمت، و کتب الحسن ابن علی العسکری فی سنت 54 و 200، که جمله آخرش یعنی این جملات را نوشت حسن ابن علی العسکری در سال 254، اینم تاریخش به این کیفیت نمیشه شد، و اینم پنج جمله هم پس معید این مطلب که آتاقم الله ما لم یعط احدا من العالمین، این جمله اول زیارت، بعد تحت اکل شریف لشرفکم، این چند جمله هم به شما میدهد که همه موجودات خاضع در پیش شما هستند، هر موجود شریفی در مقابل شرف شما سر فرود آورده، و هر متکبر جباری در مقابل شما خاضع است، و همه موجودات در مقابل شما رامند، ذل کل شیء لکم، ذلول با ذلیل فرق می کند. ذلیل خار که از ذل گرفته میشه، اما ذلول یعنی رام، تسلیم که از ذل گرفته میشه. ذل مشتقش میشه و ذلول، ولی ذل میشه ذلیل. اینجا ذل لکم کل شی یعنی همه موجودات رام شما هستند، تسلیم و فرمانبر شما هستند. که ذلول والذی جعل لکم الارض ذلولا، تا آیه شریف هم داره. نه فرمود ذلیلا، زمین را خداوند ذلول قرار داده، یعنی مرکب هم رهواری، مرکب مطیعی. این زمین زیر پای شماست دیگه، این مرکب حرکت میکنه، این که جامد نیست، متحرکه، اما یه مرکب را میگه. گاهی چموشی میکنه، یه زلزله چیزی میاد چه قوقای بر ما میشه. مادامی که رام و خود بر روش میخوابیم، برمیخیزیم، راه میریم و هیچ نمیفهمیم که این مرکب، مرکب آرام، بی این آرامه هم نیست. او خواسته است که آرام بشه، اگه بخواد چموشی کند که دیگه بساط ما رو برمیسینه. و رضا وَوَلَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بله، پس این هر رام شما هست. حالا بگیم رام شما هست، پس شما خیلیت گردن کشا گندر کشی می کردن، رام نبودن، تسلیم نبودن، اون را زندان می کردن، می کشتن، چطور زلده لکم؟ بگیم فرق می کنه. این خضوع، خضوع تکوینیه، نه خضوع تکلیفی. بله، تکلیف هم ممکنه گردن کشی کنن، اما تکوینه نه همه خواستن. بس خدا دیگه لله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعاً و کرها. اونجا چی معنا میکنیم؟ خب هر که در آسمان ها و زمینه همه سجده کرده آن خدا را، بگیم کو خیلی سجده نمی کنه. خیلی انسان ها اصلا این نماز نمی کنه هیچ به در مدت او رگه سجده هم نکرده. چطور قرآن فرموده که لله یسجد و من فی السماوات و الارض طوعاً و کرها. هر که در آسمان ها و زمین هست همه سجده کرده آن خدا را، چه بخواهند چه نخواهند، همه در حال سجده هن. و هر که خیلی انسان ها سجده نمی کنه، دیگه سجده تکوینیه. این همون کافری هم که سجده نمی کند همون در حال سجده است. اگر همون بت را هم که سجده می کند، سجده بت هم باز تکوینن سجده خداست. تکلیفن نافرمانی می کنه، ولی تکوینن همونه دیگه. یعنی به حول قوه خدا موجوده. اون آدم که معصیت می کند با قدرت خدا معصیت می کنه. اگر خدا رو قدرت نداده بود، حول قوه میشد مثلا یه زبان حرکت بده، یه دروغ بگه، این نمیتونست. که تکوینن همه موجودات در حال سجده هم، در حال خضوع هم. همون کافر غریزه جنسی درش هست یا نیست، میتونه داشته باشه که سلب کنه ازش؟ نمیتونه. این تکوینن باید داشته باشه. گرسنگی درش عارض میشه، میشه کار گرسنه نشود، تشنه نشود، نمیگه. این تکوینیه، یعنی سجده تکوینیه. در مقابل خدا تکوینن خاضعه. او خواسته گرسنه نشود، میشود. خواسته تشنه بشود، میشود. این نمیتواند نشود، این همون خضوعه. و نظام مقام ولایت همینجوره. در مقابل مقام ولایت مطلق مثل خدا همه خاضعه هم. ولی خب تکلیفن، بله تکلیفن مختارن، برای اینکه شقی از سعید جدا بشه دیگه. اگه بنابود خداوند نگذارد کسی دروغ بگه اصلا، زبانش نشرخه، این که چیزی نبود، معروف نمیشد کی سعیده کی شقیه دیگه. و خدا آزاد گذاشته دیگه، خدا آزاد گذاشته تا سعید شقی روشن بشه. مقام ولایت هم همینجوره. در این حال که قادر مطلق است، بر همه نفس همه دست اوست، ولی در این حال هم اختیار داده که بتواند بکشد امام حسین را، تا معلوم بشود که حر ابن یزید ریاحی از ابن سعد جدا میشه. اختیار بگیره. اگه بنا شد که تا وقت نفس بکشه امام حسین خفش کنه، تو اینکه نمیشه که. خب بله میشه، خدا میشه خفش کنه، که حسین نمی کنه. خدا که میشد ابن سعد خفش کنه روز عاشورا، نکرده. و دست شبر فلج کنه، نتواند کاری کنه. خود امام حسین اراده میکرد دستش فلج میشد، خدا اراده کرد نفسش بند میومد. اقول نه، بنا نیست. هم خدا او را به حال خودش رها کرد، امام هم امام حسین. و یه هر دو میتواند، هم خدا میتواند خطاش کند امام حسین دیگه، اما نمی کنه. برای اینکه باید شقیق از هم جدا بشه، سعید و شقیق دیگه، عالم عالم اختیار باشه، پس ملاقاتی ندارن. همه موجودات خضوع تکوینی دارن، در این حال تکلیفاً نافرمانی میتوانند بکنن، تکلیفاً نافرمانی دارن، اما تکوینن همه خاضعن، همه در مقابل اونها سر فرود آوردن، اعمال قدرت نمی کنن. یعنی ائمه در این حال که قدرت دارن اعمال نمی کنن، از قدرت استفاده نمی کنن. مثل خدا، خدا هم ایمان و قدرت نمی کنند. قادر مطلقه که ادم کل شیء قادره دیگه، اما نمی کنه. که من چون بخوام دروغ بگم کنم دوباره مبلال کنه، با این که نمیشه که، باید رها بگذارد به حال خود تا معلوم بشود که کی مطیعه کی متخلفه دیگه. و نزا ایمان و قدرت خدا هم نمی کند در عالم اختیار تا سعید و شقی جدا بشه. ولی که مطلق هم ائمه دین علیهم السلام هم ایمان و قدرت نمی کنن تا سعید و شقی از هم جدا بشود. ولی خب گاهی نه، گاهی مصلحت مقتضی بشود. چرا؟ یک گوشه ای نشون میدن اونجا، برای که خب لازم هست. مثل زیار امام هفت و علیه السلام با هارون، حالا مختلف نقل شده، معمول بود با امام زن علیه السلام یا هارون با امام هفت و علیه السلام بوده یا با امام عادی علیه السلام بوده، به هر چند جور نقل شده. حالا به هر حال هارون همیشه سعی میکرد که یه کاری کند امام کاظم کوبیده بشه، شخصیتش دیگه در میان مردم خیلی کار میکرد. وقتی دید که دلقشی آمده، شعبدبازی آمده، یه اعمال عجیب غریب انجام میده، پس استفاده کنه از این در یه مجلس عامی امام را سرکوفتش بدهد و سرفکنده کند. یه بود جمعیتی جمع کرد، خب معلومه دیگه مجلس شاهانه هارون دیگه، یه رو جمع کرد و همه آمدن دون امام کاظم علی را احضار کردند در اون مجلس. بعد اون مرد شعبدواز هم نشست کنار امام، کنار سفره پهن کردند. اون مرد به هارون قول داد که من کاری میکنم که او شرمنده بشود در میان مردم. این بود که تا امام دست دراز کرد که لقمه را برداره، او کاری کرد، لقمه پرید از سفره، پرید اون طرف، خب همه خندید. خب امام تحمل کرد، باز دوباره دست بردند، باز دوباره پرید، اون این شعبه روایی این کار رو کرده پرید، خب باز همه خندید. اینجا لازم بود که امام یه شعن یک گوشه نشان بده از اون، چون اینجا دیگه نمیشه که معلوم بشود که حالا همه بیسران نشون، گمران نشون، که همه زهن نمی بشون. اینجا لازمه که حس کنه که داگت را دیگه. این بود که اعمال قدرت اینجا شد. بار سوم که خواست او با این کار بکنند، امام اشاره کرد به یک پرده ای همونجا بود که عکس شیر درش بود، اشاره به اون عکس کرد، فرمود خذ عدو الله. حالا یا به زبان هم آوردن یا با اشاره، همین مقدار خذ عدو الله. ناگهان او جان گرفت و پرید در سر من، او شیر پرید و این آدم را گرفت، در همونجا بود، شکست و استخوانش را خورد و بلعید که هیچی باقی نماند. خب معلومه دیگه چه وضعی پیدا میکنه مجلسی که همه فرار میکنن، هم قش میکنه، هم معلومه دیگه سفره به هم ریخت و ضرب ها همه در بداغان شد و بعد هم معلومه هارون قش کرد و بیهوش افتاد و بقیه فرار کردن رفتن یه راست، تا اینکه خب آوردن اون امام دستور دادن که برگرد، خب برگشت دوباره به حال خودشو، یه آوردن هارون رو بهوش آوردن مجلس برای حال اولشو. بعد خب آثار دیگه از اون شعبده باز نیم. هارون گفت اینجور که حالا شما عنایت کنید باره او رو برگرداند، اون شیر او رو برگرداند. فرمود که اگر عصای موسی اون چرا که بلعیده بود اگر برگردنده است، این هم بر میکرد. این همون عصایی که با اراده حضرت موسی بلعید سحره اون آثار سحره فرعون را، دیگه هیچی بر نگرد. این وزین قبیله درگش عصا شد، این همون عکس شیره قدر همون شده، بنو آثاری از اون. خب یه نمونه ایست اعمال قدرت میشه در اینجا که مصلحت اقتضا میکنه. امام عسکری علیه السلام را دادن تحویل صالح بن وسیح. صالح بن وسیح که زندانبان بود، حالا از درباریان خلیفه وقت بود، و بنی عباس هم کدن پیش او گفتن که او در زندان شماست، ما انتظار داریم که برای سخت بگیری، شنیده ایم که خیلی براش وسعت داده ای. او گفت من چه کنم، من دو نفر از شرورترین افراد را گماشتم بر او که تنگ برش بگیرن، اذیتش کنن، ولی عجیب اونها عابدترین مردم شدن. حضورشان خطاب کرد که مگه من به شما نگفتم مأموریت دادم به اون زندانی شما تنگ بگیرید؟ گفتم ما چی میتونیم بکنیم درباره کسی که شبها شب زنده داره، روزها روزه دار است و علی دوام تعالی قرآن است و با خدا در حال مناجات. هر وقتی که ما جلو میرویم تا نگاهش به ما میافتد بدن ما میلرزد و روی پا نمیتونیم بیستیم. ما چی میتونیم با او بکنیم؟ اصلا نگاه به چهره اش نمیتونیم بکنیم. برای از او تحویل گرفتن از او دادن به یکی دیگه نهریر، به او دادن. او در خانه اش نگه داشت و بعد یه روز زنش به او گفت که مرد تو کسی را آورده اینجا زندانی کرده، تو نمیدانی او چه شخصیتی است. من میترسم از ناهی او به تو لطمه برسه، در زندگی تو خوش نبینی. او ناراحت شد از این حرف و حالا که اینجور میگی من او را میندازم توی این برکت سبا، اونجایی که درنده ها هستن، شیرها و گرگا هستن، اونجا پاره پاره اش کنن. ولی از مقام خلافت هم اذن گرفت این کار را بکنه. آوردن امام را اون در باز کردن اونجایی که جای درنده ها و شیرها بود، انداختن اونجا بعد به قول خودش کابلیان پاره پاره کردن. بعدش هره گفتن دو روز یا سه روز دیگه به هر حال رفتن از جایی که نگاه کنن که در چه حاله، دیدن امام در حال نماز ایستاده و همه اون شیرها اطرافش رو گرفتن و پوزه های خود را به خاک مالیدن. و زمینی که جمع شده بودن تماشا اینها، از آورده گفتن باید خود رو ببینیدون که چی میکنیم اونجا. بود امام بیرون آوردن و اون خلیفه خیلی عذرخواهی کرد، به خود اون آدم انداختن تا رفت شیرها گرفتن و او رو پاره پارهش کرد. این یک نوع ایمان و قدرت است که زل کل شیء لکم، که اینجا میگیم زل کل شیء لکم، همه موجودات رام شما هستن. اونجا که بخوان ایمان و قدرت کنن اینه، برای اونجایی که نه، بنابر اینه که عالم اختیار محفوظ بماند، برای در اختیارن، زندانشون میکنن، گاهی زنجیر بگردنشون میگذارن و میکشن، مسموم میکنن. همه اینها همونطور که خدا ایمان و قدرت نمی کند تا عالم اختیار محفوظ بماند، ولی هم ایمان و قدرت نمی کند. ولذا در حضور احمد بن عبید الله دخاغان که دارم وزیر اول بود که ازش نقل می کنند که در حضور او چطور شد از امام عسکری علیه السلام، او اقرار کرد با اینکه او سنی ناصبی هم بوده، یعنی دشمن سرسخت بود نسبت به آل علی علیه السلام، استاندار فرماندار قم بود. در حضور او صحبت نمیان آمد از بنی هاشم و علویه، دیگران بد گفتند به این مرد با این که خودش دشمن سرسخت بود. گفت ولی من یک نفر از آل علی را میشناسم که از او من عظیمتر و بزرگوارتر ندیدم در تا مدت عمرم، او ابن الرضا حسن ابن علی عسکریه. بعد او گفت که من در حضور پدرم بودم، ایستاده بودم و کنارش خب مجلس رسمی بود و بزرگان و مقامات اینها بودند. بعد اون حاجب آمد به پدرم گفت که ابن الرضا قصد ورود دارن. من نشنیده بودم این کلمه را، تا پدرم شنید دیدم دیگرگون شد، حالش منقلب شد و بعد گفت که با احترام واردش کنید. من خیال کردم مثلا این شخصی با عظمتی از بزرگان اشراف دربار خلافت، بعد دیدم جوانی وارد شد، جوان است اما آثار جلالت و عظمت و هیبت از سیمایش پیداست و بدنی قامتی رشید و بدنی خیلی موزون و صورتی زیبا با کمال وقار و متانت. وارد شد تا پدرم چشمش به او افتاد از جا برخاست، با اینکه پدرم برای کسی جز خلیفه احترام قائل نبود، از جا برخاست به استقبال رفت، بغل باز کرد، او را گرفت، بغل بوسید و پیشانیش را، بعد آورد بالاتر از خودش جای خودش نشوند و خودش هم مؤدب مقابلش نشست. دیدم به او میگه و ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان شما. من تعجب کردم به احدی چنین کلماتی پدر من نمیگفت، چون وزیر اول خلیفه بود. من تعجب کردم که این چه بین عظمت ازش تعبیر میکنه. و همین مدت یک گذشت، دیدم اون دربان آمد، گفت موفق میخواد بیاد، موفق ولی عهد بود. من احساس کردم که آقا میل ندارد با او برخورد کند. پدرم هم فهمید و رضا گفت که اگر مایل نیستید با او برخورد کنید، شما از راهی ممکن تشریف ببرید که او ملاقاتی نشود. و دیدم دوباره برخواست، آقا را بدرقه کرد، مشایعت کرد تا بیرون قصر هم مشایعت کرد که آتشی بودن. بعد من شب شد رفتم حضور پدرم که بعد از نماز عشاء به کاغذ هاوی ها میرسی، رفتم نشه نشستم، به من گفت کار داری؟ گفتم بله. این آقای که امروز آمد حضور شما، این بعد ازش احترام کردی کیه؟ من شما را تا به حال ندیده بودم برای کسی اینقدر تعظیم قائل باشی. یه تأملی کرد و بعد گفت بله فرزندم، او ابن الرضاست، او امام رافضی هاست، اگر حق مطلب را بخواهی حق خلافت رسول الله مال اوست، اون کسی که باید بر امت اسلامی حاکم باشه و جانشین رسول الله در امت اسلامی باشه اوست. و بقیه حالا دیگران از راه دیگری وارد شدن. اون که من تعجب کردم، تا به حال نشیده بودم و بعد به هر جا هم به هر کسم رسیدم دیدم مطلب اینه. عظیمتر از این مدتی گذشت، به پدرم گفتم که ابن رضا مریض شده. دیدم فوراً سوار شد بر مرکب و به دربار رفت و 5 نفر از پیش خدمتهای مخصوص خلیفه را آورد به خانه ابن رضا امام عسکری علیه السلام و از اطباء 7 نفر را مخصوص خلیفه بودن آوردن، گماشتن برای اینکه صبح و شام مراقب حال امام عسکری علیه السلام باشن. 10 نفر هم از قاضی ها را آوردن چون هم داوری کنن قضاوت. خب منظورش این بود که سیاستشان جوری بشود تو مردم منعکس نشود که حالا صدمه ای به امام زدن. خودشان مسموم کرده بودن ولی برای اینکه نشون داده نشود این مقدمات را میچیدن که از خدمتگزارهای مخصوص خلیفه آمدن، اطبای مخصوص آمدن و هم 10 نفر از قضات را آوردن که اونجا مراقب باشن تا اینکه روز 8 ربیع الاول مثل امشب که شب 8 هست خبر دادن امام عسکری علیه السلام از دنیا رحلت کرده. رضا صابر را قوغایی شد جمع کردن گویی قیامت و رستاخیز عظیم برپا شده. ناله و شیون از صابر را برخاست و جنازه امام علیه السلام را تشییع کردن. فرزند بزرگوارشان امام عصر ارواح نافدا نماز بر جنازه پدر خواند که شبش همون صبح امشب که شب 8 ساعت آخر شب بود که امام عسکری علیه السلام به اون خادمش فرمود برو اون اتاق پسرم را خبر کن او را بیدن. گفتم کودکی را دیدم که تا به حال ندیده بودم، کودکی را دیدم در حال سجده است. امام پدر را رساندم، وقتی وارد شد سلام کرد. پدر فرمود بیای سجد عهد بیتی اسفنی، آقای خالدانش بیا سیرابم کن. امام علیه السلام نشست مقابل پدر، ظرف آب را که آب مستکی بود هرچه بود که دست می لرزید و ظرف به دندانهای امام می خورد. آزاده گرفت با دست خودش پدر را سیراب کرد. پدر در کنار پسر جان به جان آفرین تسلیم کرد و در کربلا صدای استسقای امام حسین علیه السلام بلند بود یا قوم اسقونی شربتم من الماء فقد تفتت کبدی من الزمان. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبدالله الحسین، صلی الله علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. اللهم انا نسألك باسمك العظيم بحق موالين الأئمة المعصومين يا الله يا الله يا الله يا الله. هر بردگارا به حرمت امام عسکری علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بکن، قلب مقدس امام را از ما راضی بگردان، توفیق طاعت به همه ما عنایت بفرمان، توفیق ترک معصیت به ما لطف بفرمان، مریضهای ما را لباس عافیت بپوشان، گذشتگان ما را غلیق رحمت بفرمان، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمان. رحم الله من بر الفاتحه.